بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحثمون در کتاب القضا و جلسه گذشته عرض کردیم که قضاوت واجب کفایی است و حکم قاضی هم نافذه و نقضش جایز نیست مگر با رعایت دو شرط، که قاضی اول فاقد شروط معتبر در قضاوت باشه یا اینکه قاضی اول حکمی که صادر کرده مخالفت با در واقع حکم قطعی از کتاب و سنت داشته باشه. نکته بعدی که در کتاب القضا مطرحه در واقع خدمت شما عرض شد که دو نوع قضاوت ما داریم، یعنی اقسام قاضی، و در واقع گفتن که ما دو نوع قاضی داریم. یک قاضی است که از قبل حاکم شرع منصوب میشه در چارچوب اداری در واقع جامعه اسلامی از طرف حاکم شهر و عنوان قاضی مثلا یک منطقه، قاضی یک شهر یا قاضی القضات مثلا در واقع یک دولت مشخص میشه و معرفی میشه. گاهی اوقات هم یک قاضی داریم که اصطلاحا بهش میگن قاضی تحکیم. قاضی تحکیم قاضی است که مثلا فرض کنید من و آقای یگانه‌جو که با هم تو یک مسئله نزاع داریم که آیا این کتابی که اینجا است مال من یا ایشون، دسترسی هم نداریم که مثلا بریم سراغ اون قاضی که حاکم شهر مشخص کرده. دوتامون میریم پیش آقای رسالت. آقای رسالت یک عالم باسوادی است اما خب در منصب قضاوت نیست. میریم پیش او، از او درخواست قضاوت فیما بین خودمون میکنیم. این آقای رسالت میشه قاضی تحکیم، قاضی که در موارد نزاع میان دو شخص در واقع حکم میکنه و منصوب از طرف حاکم شرع هم نیست. حکم هر دوی اینها نافذه، هیچ فرق نمی کنه که حکمی که قاضی می کنه قاضی منصوب از طرف حاکم شهر باشه یا قاضی تحکیم باشه، هر دو حکمشون نافذ هست. نکته بعدی در با اینم بگم بعد متنشو بخونیم، یا آخرین نکته توی این متن اصلیست. خدمت شما عرض شود که نکته بعدی که مطرح کردن در واقع مربوط به اجرت برای قضاوته. آیا قاضی میتونه برای قضاوتی که انجام میده اجرت بگیرد یا نه؟ گفتن که در این که آیا این امر جایزه محل اختلافه. البته که گرفتن رشوه حرامه، رشوه گرفتن برای حکم دادن که حرامه، فرقی هم نمی کنه. هم کسی که رشوه میدهد حرام است، کارش حرامه، کار حرام کرده، هم کسی که رشوه رو میگیره. ول قاضی علی نحوین، صفحه 11، ما دو نوع قاضی داریم. خب القاضی المنصوب، قاضی که از طرف حاکم شهر منصوب میشه، و قاضی تحکیم، قاضی تحکیم که عرض کردیم اونو مفصلشو در ادامه توضیح میده آقای روانی. و حکم و کلیه ما نافذان، حکم هر دو نافذان. و فی جواز اخذ الاجره علی القضا کلامون به خلاف الرشوه فانها محرمتون علی الاخذ و الدافع بلا خلافه. در این که آیا جایز است اجرت رو اخذ بکنه آقای قاضی بر قضاوتش، کلامون یعنی محل اختلاف، به خلاف رشوه که این فعله ها محرمتون علل آخذه و دافع بلا خلافه. رشوه هم بر آخذ گیرنده رشوه حرام است و هم بر دافع دهنده رشوه، هم بر آخذ هم بر دافع. ما بریم سراغ مستندات بحث. نکته اولی که بفرمایید. بفرمایید.
رشوه حرامه ولو
اون
که در حکم تأثیر نداشته باشه.
رشوه حرام آقا،
یعنی مثلا
در حکم تأثیر نداشته باشه،
یعنی مثلا شما قاضی مثلا میخواید حکم بکنید به نحوه مثلا، بعد من میام به شما میگم آقا شما مثلا یه مبلغی بهتون میدم، شما حکمتون هم یعنی همون حکم که قبل از رشوه میخواستید بکنید و باید انجام میدید،
رشوه رو قبل از حکم دادن پرداخت میکنن یا وعدش رو قبل از حکم به قاضی میدن. این که بعد از حکم قاضی حکمشو صادر کرده، شما قبلش هم او رو تطمیع، دقت بفرمایید، قاضی حکمشو صادر کرده، قبل از صدور حکم از طرف هر یک از طرف دعوا تطمیع هم نشده، یعنی اصلا هیچ پیش زمینه ذهنی نسبت به اینکه در واقع به جهت این حکم بهش پول میدن نداره. بعد از اینکه حکم صادر شده شما میگه پول بهش میدی، دست شما در نکنه آقا، این مثلا هدیه من به شما. این که رشوه نیست، رشوه تعریف داره. رشوه اینه که شما بری با قاضی صحبت بکنی، میگه آقا این حکم به نفع ما صادر کن، ما انقدر بهت میدیم. در واقع تعریفش این گونه است. اگر تو این قاموس قرار بگیره میشه حرام. اما اگر اون که عرض کردن باشه که اصلا بعد از اینکه حکم داده و هیچ قبلش هم با هم طی نکردن، اصلا خبرم نداره که قراره که مثلا طرف دعوایی که به نفعش حکم داده میخواد بهش یه پولی بده، اون که اصلا رشوه نیست.
جواب
بله بفرمایید.
من اینجا
آبه زودتر داره من میخواد سوال بفرمایید. آجا
ما ببخشید استثنا نداره
مثلا
نه مثلا طرف کافره میخواد به حکم میدونه کافر حکم کنه، خود
قاضی هم
کافر، اما مثلا یه
مصدر اون که اصلا توی بحث فقهی ما جا نداری که اصلا ما جزء شرایط قاضی داریم میگیم عادل باشه، در واقع خدمت شما عرض شد که مؤمن باشه، عاقل باشه، طهارت مولود داشته باشه، ایمان داشته باشه. ایمان که میگن فراتر از اسلامه، یعنی باید شیعه باشه. اینا که اصلا محل بحث ما خالصی.
یه سوال،
حالا اون یه بحث دیگه است. مثلا شما فرض کنید حالا آقای زمانی چون خیلی اهل فیلم و سریالا میگم، مثلا شما رفتی منطقه غرب، مثلا آمریکا رفتی، حالا به یه دلیلی شما دادگاهی میشی و خدمت شما عرض شد که اونجا همه کافرن دیگه، به معنای کافر حربی که نه، مثلا کافر مثلا کتابی هن، اهل کتاب هن، به معنای که مسلمان نیستن، اهل کتاب هن، اگه اهل کتاب باشه. قاضی خب مسیحیه، اون هیئت منصفه ای هم که در واقع میدونی که توی دادگاه های آمریکا اون چیزی که خیلی تأثیر گذاره هیئت منصفه است که در واقع حکم اونها تأثیر داره توی حکم نهایی قاضی توی بعضی از جرم ها اینطوری. حالا علی حال، حالا مثلا طرف رفته اونجا اتفاقی هم میفته، مجبور میشه بره دادگاه، حالا توی دادگاه متوجه میشه که حکم بر علیهشه، آیا اونجا میتونه رشوه بده مثلا تطمیع کنه یا نه؟ که حالا این بحثش خیلی مفصله، مثل جهده ارزم کنم، گاهی اوقات شما واقعا کار خلاف کردی، شما تو همون نظام قانونی و اجتماعی که مثلا توی آمریکا هست کار خلاف کردی.
ممکنه
اون خلاف تو اسلام استاس بلافه. من چی کار خلاف، بالاخره شما نظم قانون جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنی به هم زدی. هر جای عالم که باشی شما قانون رو به هم بزنی شما باید جریمه بشی. اینجا رشوه دادنه برای شما هیچ وجهی نداره، یعنی کار در واقع علاوه شرعی، کار شرعی نیست، اگرچه که برای اون آدم اصلا شاید معنا پیدا نکنه چون اصلا در قاموس فکری او رشوه حرام نیست، اما اگر مثلا از جهت قانونی بفهمن ممکنه او رو تعلیق بکنه. اما یه بار هست مثلا شما رفتی توی کشور غریب، مأمور اطلاعاتی امنیتی هستی، برای انجام یک سری عملیات مهم سری حالا شما دستگیر میکنن، از قضا شما ناشی هستی، بلد نبودی کارتو، آخر شما دستگیر میکنن، حالا برای نجات جون شما و لو نرفتن عملیات مجبور میشن که رشوهی پرداخت بکنن. خب اونجا از باب مصلحت و اضطرار و حکم ثانوی میگن که حالا مثلا اشکال نداره. خیلی یه حالت منحصره و محدود و اینها پیدا میکنه. خب این هم از این سوال داریم فهم.
تو در روند همین، خب مثلا تو همین جامعه اسلامی مثال طرف مثلا به قاضی پول میده، خب قاضی شک میکنه که مثلا چی میگن یه جورایی مثلا یکی رو تحقیق میکنه به قاضی که مثلا تو این حکمو بده، بعد این برای اینکه از تحقیقش مثلا نترسه میگه من هم از تو محافظت میکنم تو این حکم رو بده، این حکمی که درست از همون اول، و این مقدار پول هم بهت میدم. این چی؟ این رشوه اصلا محسوب میشه یا نه؟
بله دیگه، این هم رشوه است، یعنی این که شما در واقع
از اول همون حکم صحیح ها
باشه، اصلا بحث این نیستش که حکم صحیح باشه یا غلط. شما ببین، شما نباید اولا ما در بحث قضاوت علم قاضی ملاک ماست، قاضی باید به یقین برسه برای حکمی که میخواد صادر بکنه، لذا در واقع شما وقتی که بریم میگه آقا حق اینه، این حقه، ما به خاطر اینکه میدونیم تو مثلا داری خلافش انجام میدی و میدونیم که میخوای بر خلافش حکم بکنی، حالا بهت یه پولی میدیم بیا این کار انجام بده. این چه عرض میکنم؟ این هم رشوه است، منتها در این که آیا در اصل رشوه بودن که شکی نداره، در این که آیا این رشوهه در این حالت حرامه یا نه میشه صحبت کرد. این مثلا باید موضوع رو بررسی کنیم، این در واقع فرع فقهیه، فرع فقهی رو باید ارجاع بدی به ادله حاکم بر اون در واقع باب. حالا اجازه بدید میرسیم به بحث رشوه، هنوز مونده، اونجا مفصل بررسی میکنم. خب در باب قضاوت تعریفی رو اینجا مطرح شده، آقای ایروانی تعریفی رو مطرح میکنن و میگن که این تعریف در واقع نزد قدمای ما مطرح بوده، نزد متأخرین هم تعریف دیگری مطرح شده و در واقع دو تعریف برای قضاوت ذکر شده. تعریف اول قضاوت که نزد متقدمین بوده، تعریف شده قضاوت به ولایت قاضی بر دادن یک حکم بین طرفین دعوا برای حل خصومت و نزاع میان اینها. پس یه بار دیگه عرض میکنم، در نزد قدما قضاوت تعریف شده به چی؟ به ولایت و در واقع غالبیت قاضی بر دادن حکم میان دو طرف دعوا برای حل خصومت و نزاع و دعوا. در نزد متأخرین تعریف قضاوت به حکم میان متخاصمین تعریف شده، یعنی دیگه قید ولایت نیومده. خب آقای روانی میگه که به نظر میرسه که ما باید هم توی تعریفمون ولایت قاضی رو در نظر بگیریم هم حکم او رو. یعنی آن چیزی که مطرح اینه که ما در قضاوت قاضی دو شأن داره. شأن اول این که او حکم میکنه بین متخاصمان. شأن دوم اینه که او نسبت به این حکم شرعی ولایت داره، یعنی اوست که فقط همچین حقی داره و میتواند میان دو نفری که در واقع دعوا شده رفع خصومت بکنه. لذا ایشون میگه که به نظر میرسه که ما برای تعریف قضاوت هر دو قید رو بیاریم بهتره و تعریف کنیم قضاوت رو، بگیم که قضاوت عبارت است از ولایت قاضی، ولایت شرعی قاضی بر حکم بین دو طرف دعوا برای حل خصومت و نزاع و دعوا میان این دو طرف. این بهترین تعریفه، که البته این رو ما تو از آیه قرآن هم می توانیم استیاد بکنیم. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ای داوود، ما تو رو خلیفه قرار دادیم در روی زمین، لذا بین مردم به حق حکم کن. در این آیه شریفه هم در بحث این که خداوند متعال حضرت داوود رو قاضی قرار داد میان مردم برای این که میانشون برای حل دعوا قضاوت بکنه، فرمود انا جعلنا که خلیفتن فلعص. این جعلنا که اشاره به ولایت داره، یعنی که آقا این شأن قاضی، قاضی بودن یک شأنیتی است که از طرف خدا و شریعت به افراد داده میشه، لذا یک نوع ولایت است، یک نوع در واقع منصب خاصه. و در ناحیه دوم فحق کن بین الناس بالحق، بین مردم به حق حکم کن. این حکم هم پس در قضاوت مهمه. لذا اگه بخوایم تعریف بکنیم قضاوت رو، بهتره که اینطور تعریف کنیم: قضاوت عبارت است از ولایت بر حکم میان، ولایت شرعیه بر حکم میان دو فرد متخاصم به جهت حل و فصل خصومت و نزاع میان اینها. این بهترین تعریفه، که البته به تعبیر آقای روانی خیلی اینجا ثمره نداره که حالا مثلا بخوایم بحث بکنیم تعریف قضاوت چیه، ولایت است یا صرفا حکمه. همین مقدار رو بخونیم. و المستند و فیزاله که صفحه 11 المعروف لدى المتقدمین، در نزد متقدمین اون چیزی که معروف است این است که تحدید و لغذا، غذا رو تعریف کردن بالولایت علی الحکم شرعا بین المتخاصمین لفصل الخصومه. این که قضاوت به معنای ولایت بر حکم است، این شرعا غید ولایت است، یعنی ولایتی که شرعی است، یعنی از جانب خدا، از جانب شریعت مقدس به قاضی داده میشه. خب حکم میکنه بین کیها؟ بین المتخاصمین، بین دو طرف دعوا حکم میکنه. به چه جهت؟ برای چی حکم میکنه؟ لفصل الخصومه، تا خصومت رو برطرف بکنه. خب این تعریف نزد متقدمین. در نزد متأخرین ولد المتأخرین بالحکم بین المتخاصمین، قضاوت عبارت است از حکم بین متخاصمین دو طرف دعوا لرفع الخصومه دون مجرد الولایه. یعنی قضاوت صرف ولایت نیست، حکم است. خب ولعل الانسب الجمع بین الامرین، بهتر این که ما بین این دو امر جمع کنیم، یعنی هم، یعنی در قضاوت بگیم هم ولایت دخالت داره هم حکم. یعنی قاضی ولایت دارد شرعا و هم در واقع حاکم است، حکم میکنه، حکم شرعی میکنه. لذا فهمید که الجمع بین الامرین و تهدیده بالحکم لفصل الخصوم ممن له الولایه علی ذلک شرعا. این تعریف تعریف خیلی قشنگیه. تعریف کنیم قضاوت رو به چی؟ به حکم کردن لفصل الخصوم. بگیم عبارت هست از این که قضاوت عبارت هست از این که شما حکم کنی برای این که خصومت رو از بین ببری. خب سوال، این حکم از طرف کی صادر میشه؟ الحکم ممن له الولایه علی ذلک شرع. حکم کردن از سوی کسی که برای اون شخص بر علی ذلک بر این حکم کردن ولایت هست شرعا، نه از طرف شارع بر این منصب منصوب شده باشه. لذا ما در تعریف هم ولایت رو دخالت دادیم هم حکم رو. لذا قضاوت می شود حکم به رفع خصومت از سوی کسی که بر این امر شرعا ولایت داره. لذا فإن المفهوم لدى المتشرع من القضاء ذلک دون مجرد الحکم ولا ممن لا ولایت له علیه ولا مجرد الولایت دون الحکم. می فهمد که مفهوم فإن المفهوم اون چیزی که فهمیده می شود لدى المتشرع نزد متشرع، یعنی سیره متشرع را می خواد اینجا دخالت بده. اون چیزی که از متشرع فهمیده می شود من القضا غذا و مفهوم قضاوت در نزد متشرع ذالکه هستش. یعنی چی؟ یعنی حکم از طرف کسی که ولایت شرعی داره. دون زم... اسم اشاره ذالکه رو برگردون، مشاره الیهش رو برگردون. خب بله، دون مجرد الحکم ولو ممن لا ولایت له علیه. نمیشه در نزد متشرعه این گونه نیستش که قضاوت صرف حکم باشد ولو از سوی کسی که ولایتی بر حکم نداره. و همچنین در نزد متشرعه قضاوت صرف ولایت نیست بدون حکم کردن، دو هر دو باید باشه. کسی که قاضی است ولی است از طرف شارع، ولی بر چیست؟ بر حکم کردن. نظام فهمد لقد یستفاد ذلک ایضا من قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ای داوود، ما تو رو قرار دادیم در روی زمین خلیفه، لذا بین مردم به حق حکم کن. فاحکم بین الناس بالحق. و المطلب لا یستحق الاطاله بعد عدم ترتب ثمرات علیه. مطلب دیگه نیاز به اطاله نداره، مستحق طولانی شدن نداره، بحث بی ثمری است. بعد عدم ترتب ثمرات علیه، ثمره‌ای در این بحث وجود نداره که حالا تعریفش رو این قرار بدیم یا تعریف متقدمی باشه یا متأخر. خب بحث بعدی که اینجا آقای روایی مطرح میکنه تفاوت فتوای فقیه، فتوای مجتهد و حکم قاضی است. این نکته قشنگی است و اینجا کاربردیه. خب دقت بفرمایید، حکم قاضی با فتوای مفتی و مجتهدی که در واقع مرجع تقلید تفاوت داره. حکم فتوای مفتی، فتوای مجتهد در واقع صرفاً بیان کلی احکامه. ترجمه فرمایید. اما در قضاوت حکمی که قاضی صادر میکنه تطبیق اون احکام کلی بر جزئیات و مصادیق و صغریاته. روشن دیگه. یعنی آقای قاضی در منصب قضاوت خودش اون فتوایی که خب بالاخره خودش هم مجتهد دیگه، اون فتوای کلی که داده توی رساله نوشته، اون فتوا رو به جهت مراجعه عوام مردم به او بر مورد خاصی که اتفاق میفته تطبیق میده. مثلا فرض کنید در باب معاملات آقای مفتی ما، مجتهد ما، یه فتوایی داره به جهت مثلا اینکه اگر که بیع فضولی مثلا فرض بفرمایید در بیع فضولی مالک اجازه نده بیع باطله مثلا، خب این یه حکم کلیست، قاضی همین حکم کلی رو میبره تطبیق میده بر یک واقعه خارجی. دو نفر مراجعه کردن به آقای قاضی، میگن آقا این یکی میگه که من مالک این مثلا مبیعم، این بدون اجازه من رفته فروخته. فروشنده میگه نه من در واقع اجازه داشتم، خودش یه جوری من گفته بود، اجازه تصریحی نداده بود اما ضمناً مثلا اجازه داده بود، من ازش یک در واقع اذنی گرفته بودم. که مثلا قاضی اینجا اون حکم کلی که فقیه و مفتی صادر کرده رو میاد تطبیق میده برای این مصداق خارجی، برای این واقعه خارجی. این فرق اول. فرق دوم اینه که فتوای مفتی فقط در حق مقلدین خودش حجیت داره، اما حکم قاضی در حق همه آحاد مسلمین نفوذ داره و حجیت داره. تعرض کردیم دیگه، این که میگیم که در نسبت به همه، نسبت به همه کسانی که با اون حکم ارتباط دارن. به عبارت دیگه میخوایم بگیم اینطور میشه، فتوای فقیه فقط برای مقلد خودشه، اما در قضاوت وقتی که قاضی حکمی صادر میکنه، ولو این که دقت بفرمایید آقا، ولو این که طرفین نزاع هر دو مقلد مرجع تقلیدی هستن که نظرشون با این فتوای و حکم قاضی مخالفه، این حکم قاضی برای این دو نفر حجته. این معنای این فرقه. خب همینو بخونیم. ثم ان حکم القاضی یختلف عن فتوى المفتی فی ان الثانی بیان للاحکام الکلیه بحسب ما یعدی الیه نظر المجتهد. حکم قاضی مختلف است با فتوای مفتی در اینکه فتوای مفتی بیان احکام کلیه است به حسب ما یعدی الیه نظر المجتهد، به حسب آن چیزی است که نظر مجتهد به اون منجر می شود، به خلاف الاول یعنی حکم قاضی که فإن حکم القاضی تطبیقا لتلک الاحکام الکلیه علی الوقایع الخاصه. حکم قاضی در واقع تطبیقی است برای اون احکام کلیه، یعنی احکام کلیه رو تطبیق میده بر چی؟ علی الوقایع الخاصه، میاد بر یک واقعه خاص، بر یک مصداق خارجی تطبیقش میده. فالقضاء علی هذا یکون فی طول الفتوى متفرعا علیها، بنابراین قضاوت در طول فتواست، در ادامه فتواست، متفرع بر فتواست، ادامه دهنده راه فتواست. و یضاف الی ذلک علاوه بر این ان الفتوا لا تکون حجتا الا فی حق مقلدی المفتی بخلاف القضا فانه نافذ فی حق الجمیع کما سیأتی ان شاء الله تعالی. خدمت شما عرض شد که علاوه بر این، این که فتوا فقط در حق مقلدین مفتی حجت است، به خلاف القضا که فإن القضا نافذ فی حق الجمیع، در حق همه نفوذ داره، کما سیأتی ان شاء الله تعالی نسبت به این مسئله. ای خدا. فرق سومی که اینجا مطرح کردن اینه که خدمت شما عرض بشود در فتوای فقیه و مفتی وظیفه تطبیق حکم کلی بر مصادیق به عهده مکلفه، اما در قضاوت وظیفه تطبیق به عهده خود قاضیه. اینم تفاوت سومه. یعنی شما در وقتی مثلا رساله رو باز میکنی همیشه به شما گفتن که تشخیص موضوع به عهده مکلفه. اگرچه دقت بفرمایید بعضا نکاتی گفته میشه، مثلا میان میگن که تشخیص مصداق هم به عهده مکلفه، این غلطه، اصلاح میکنم، تشخیص موضوع به عهده مکلفه، تشخیص مصداق هم به عهده مکلفه. این دوتا عبارتی است که جا به جا با هم استعمال میشه و غلطه. این حرف غلطی است آقایون. تشخیص حکم به عهده مکلف، تشخیص موضوع به عهده، اصلاح میکنم، تشخیص حکم به عهده مجتهده، تشخیص موضوع هم به عهده مجتهده. چی به عهده مکلفه؟ تشخیص مصداق که به عهده مکلفه. حالا فرق موضوع و مصداق چیه؟ این که ما بارها میگفتیم که فقیه باید موضوع شناسی بکنه، منظورمون همینه. فقیه کارش موضوع شناسیه، باید بره موضوعات جدید رو بشناسه. این که فقیه بیاد صرفا یه حکم کلی بکنه، هر مصداقی از معامله که ذیل تجارت انتراز قرار بگیرد این معامله صحیحه. خب حضرت آقای مرجع تقلید، خب بورس چگونه است؟ بیمه چگونه است؟ میگه تشخیص مصداق با خود تشخیص موضوع با خود مکلف است. خب برادر من، این که تشخیص موضوع با مکلف است که پاسخ نشد. شما به عنوان فقیه وظیفه داری بری بیمه رو، بورس رو، حتی این ارزهای دیجیتال رو بری تحقیق بکنی، ابعاد موضوع رو بشکافی که اصلا این چه نوع معامله ایه. بعد اگر اینو تشخیص دادی میای بیان میکنی آقا مثلا این ماهیت بورس، این ماهیت ارز دیجیتاله، هر مصداقی از مصادیق معامله که ذیل همچین ماهیتی قرار بگیره مثلا باطله، اگر نه صحیحه. پس تشخیص موضوع به عهده مکلف، اما به عهده اسخایی میکنم، من هی جا به جا قاطی میکنم، خودم هم وقتی میگم حواسم نیست. تشخیص حکم با مجتهد است، تشخیص موضوع با مجتهد است، اما اون چیزی که به عهده مکلف تشخیص مصداقه. حالا اینجا هم حرف اینه که تفاوت دیگر قضاوت با فتوای فقیه اینه که در فتوای فقیه اون حکم کلی که فقیه بیان کرده تطبیقش روی مصادیق به عهده مکلفه، اما در قضاوت به عهده قاضی است. و فرق سالسون و که ان نظر المجتهد فی الفتوا یکون محکما فی بیان الحکم کلی دون تطبیقه علی مصادیقه. نظر مجتهد در فتوا، این در واقع محل حکم و حجیت است صرفا در بیان حکم کلی، نه در تطبیقش بر مصادیق. فإن تطبیق المصادیق وظیفة المقلد دون المجتهد و هذا بخلافه فی القضا. فإن تطبیق راجع الی القاضی، در قضاوت تطبیق کار قاضیه. بعد ذالکه آقا وظیفته، اصلا وظیفه اوست، اصلا قضاوت یعنی همین دیگه، قضاوت یعنی تطبیق واقعی که اتفاق افتاده در واقع ذیل احکام کلی. به تعبیر دقیق‌تر ما در قضاوت توسط قاضی احکام کلی رو بر مصادیق تطبیق میدیم. این هم از سه تا فرق برای قضاوت و فتوای مفتی. اگر سوالی هست بفرمایید.
استاد دستتو درم کنه، فقط یه مطلبی بزنیم توی تعریف قضاوت. یه جوری خب گفتیم باید هم حکم رو بگیم هم ولایت شرعی رو دیگه. خب این یه جوری میشه اون تعریف، اگه اشتباه نکنم، آره همون تعریف متقدمی میشه دیگه. متقدمی هم یه جوری همین گفتن دیگه، یعنی هم ولایت شرعی رو گرفتن در نظر، هم حکمش بین دوتا نفر.
متقدمین در تعریفشون هم ولایت رو در نظر می‌گرفتن هم حکم رو، اما جنبه ولایت ظهور بیشتری داشت. متأخرین که اومدن ولایت رو حذف کردن، حکم رو اضافه کردن. مؤلف میگه که به نظر میرسه هر دو رو باید در واقع رعایت کنیم، لذا نهایت الامر اینه که تعریف متقدمین دقیق تر.
همون دقیق تر دستون دارم کنم
خدا. یعنی متقدمین حکم رو قبول دارن؟
تعریفشون آوردن دیگه، ولایت علی الحکم شرعا بین المتخاصمین لرفع الخصومه. ولایت بدون حکم که اصلا شما قاضی باش، ولایت شرعی هم داری، منصوب هم هست، وقتی حکم نکنی که قاضی نیستی، باید حکم باش روشن و واضح. پس علی اینه، این که میگه آقای یوانی که میگه که اصلا بحث ما ثمره نداره، واقعا همینه. بالاخره کسی که ولایت داره، اگه میشه ولایت داشته باشه قاضی باشه حکم نکنه، معنا نداره که. یه قضاوت که نیست، قضاوت به حکمه، تا حکمی نباشه که قضاوتی معنا پیدا نمی کنه.
اصلا ما هم شاید گفته
بیدیم، یعنی رابطه این دوتا تعریف رابطه شون خصوص ما
مثلا از اون قضاوت نشده که بخواد معنا باشه.
ما هم صحبت کردن نفهمیدم
چرا
رابطه شما
مطلقه،
رابطه
بین
دو تا تعریف رابطه شما مطلقه.
تو پس چرا میگن که ولی علل انصب جمع بین الامر؟
عرض کردم در جواب آقای معیدی دقت نکردید، در نزد متقدمین دوز ولایت بیشتر بود، تأکید روی ولایت میکردن. متأخرین در قبال اونها حکم رو بولد کردن. آقای ایروانی میگه به نظر میرسه این که بخوایم فقط روی یکیشون تأکید بکنیم، روی دیگری تأکید نکنیم یا کمتر تأکید بکنیم غلطه، بلکه قضاوت جمع بین این دوتاست، هر دو با هم در کنار همه، هم ولایت شرعی داره هم حکم شرعی باید بده.
من توی این احکام، یعنی فرق بین قاضی و مفتی، یعنی مشتهد، فرق دومش این بود که اگه نظر قاضی یه چیزی باشه که به نظر مشتهد که تو مقلدش هستی مثلا مثل اون نظر قاضیه، خب نافذتر و یعنی
باید قبول
میشه. این بود فرق دوم.
خب
مثلا فرق دوم منظورش همین بود دیگه.
آره دیگه، گفتیم که حکم قاضی برای همه است، همه باید قبول کنه، اما حکم فتوای مفتی قرار مقلدین خودشه.
مثلا این ولایتی که گفتی ولایت نسبت به چی؟ یعنی حکمش
عرض کردم ولایت شرعی دارد، یعنی از طرف خدا نسب شرعی شده. حالا یا نسب شرعیش به نحو قاضی منصوب است یا به نحو قاضی تحکیم است. این که میگیم ولایت داره یعنی که این منصب الهی است، منصب شرعی است، در قضاوت این دخالت داره.
اصلا یه سوال کلی، الان این
ولایت بر چی؟ یعنی
ولایت بر حکم دیگه. متن رو نگاه میکنید اصلا؟ ما توضیح دادیم، هم متن توضیح دادیم، سه چهار بار گفتیم، یه جوری صحبت کنیم که اصلا گوش نکردیم. گفتیم آقا در نزد متقدمین قضاوت یعنی ولایت بر حکم. متن رو نگاه کنید، متن صفحه 11، بالولایت علی الحکم، بر حکم شرعی، یعنی اوز که فقط همچین شأنی داره و میتونه حکم شرعی صادر کنه. تک تک اینا رو ما توضیح دادیم، حواستون رو جمع کنید موقع توضیح بنویسید. خدا رو خوش نمیاد. خب موفق باشید.
الان